السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شادي أرواح طيبي الشهداء إمام الشهداء أموات جهل ذو الحقوق أن شب جمعه بالأخص شهيد مورد نظر و به این نام شهید که این مجلسمون برپا شده، شهید محسن دین شعاری که شعارشون و شعائرشون دین هست، صلوات عنایت بفرمایید. الله محمد و آل محمد عجل فرج. خب موضوعی رو که خدمت بزرگواران واسیم تقدیم کنیم و خب مصدع هم میشیم در رابطه با بحث شعائر و بحث نمادهای اسلام از سیره امام عسکری علیه السلام هست که اتفاقا خب شهید امشب ما هم نامشون دین شعاریه. بدونیم که از جهت نمادها اهمیت خیلی مهمی رو امام عسکری علیه السلام در بعضی از روایات مشهور به ما گوش زد کردند که حفظ شعائر و حفظ نمادها، حفظ علامتها مؤثر هست در جامعه. شما حتی اگر فضاهای مختلف تولیدی، اقتصادی، ارتباط بین فرهنگ، فرهنگ سازی و اقتصاد، اینها نمادها میتونن به شدت کمک کنن به این بحث فرهنگ یا هر هدفی که ما بخوایم داشته باشیم. مؤمنین باید علامت داشته باشن، جبهه اسلام باید نماد و علامت داشته باشه. این نمادها رو باید حفظ کنیم. هر جریانی، هر باندی، هر گروهی اگر بخواد زنده بمونه و رشد کنه باید نمادهای خودشو نگه داره، باید علامتهای خودشو حفظ کنه. تا نمادهاش زنده هستند خود این جریان میتونه زنده بمونه. مثلا شرکتی رو فرض کنین یک نام خیلی مشهوری داره، مردم هم بهش اعتماد دارن، به این مارک، به این اسم، به این شعار، با توجه به این نماد بعضی از شرکت‌های دیگه هم میرن مثلا فرض کنید تحت لیسانس این شرکت رو میگیرن، در کشور خودشون شروع میکنن به تولید کردن، یا به قولی از اونها شبیه سازی میکنن و با علامت‌ها و نمادهای اونها دارن کار خودشون رو پیش میبرن. پس میبینین نماد خیلی تاثیرگذاره، میتونه ارتباط برقرار کنه. ما هم در جامعه وقتی به نمادها اهمیت ندهیم مجبوریم بیام مرتب حرف بزنیم. خیلی از کشورها، خیلی از جوامع با نمادهاشون حرف میزنن. اصلا نیاز نیست که کسی بیاد بشینه و حرف بزنه، صحبت کنه، یک روحانی بشینه مثلا. کاری و اثری که نمادها و اثری که علامتها دارن و همین شعائر دارن میتونن حتی از ده ها سخنرانی تأثیرش بیشتر باشه. در اتفاقی که بین اختلافی که بین عربستان و قطر، یکی از اختلافاتشون این بود که قطر اسپانسر تیم مثلا بارسلونا شده بود، لباس مخصوص بارسلونا رو ممنوع کرده بود عربستان. کسی تو عربستان اگر لباس بارسلونا رو از جوانش بپوشه مثلا 6 ماه زندان داشت. چرا؟ چون اگر بخواد یک جنبشی اتفاق بیفته حتی تو مسائل اقتصادی، یک تیمی، یک کشوری اومده به قول معروف مخارجش رو به عهده گرفته، حالا همین باعث میشه فرهنگ این کشور وارد چی؟ کشور دیگه ای بشه مثل عربستان. انقدر نمادها تأثیر دارن، این پیراهن رو اگر بپوشن چی؟ مؤاخذه میشن و تأثیرش زیاده. وقتی یک جنبش نمادهاش و المانهاش مشخص شدند و عرضه بکنن این نمادها رو، ببخشید من کلمه نماد رو میگم، حالا گفتیم آقا از کلمه برند، یک بار یادم در صحبتشون فرمودن از کلمه برند خیلی خوششون نیومده بود، از اتاق فکر، خیلی از این کلمات حضرت آقا میسی که نقد داشتن به این کلمات. حالا ما اسم این کلمه رو نبریم، هی مجبوریم بگیم علامتها، نمادها، که خب انشاءالله در این مسیر هم حرکت کنیم و درست حرکت کنیم. میگیم نمادها و این المانها اگر حفظ بشن، سه تا گروه میتونن روش تأثیر بذارن، یعنی روی سه تا گروه تأثیر گذار. یک گروهی که با هم همدلن، گروه بعدی گروه هستن که دودلن، و گروه هایی که بددلن. گروهی که با هم همدلن وقتی نمادها و علامتهای خودشونو ببینن در جامعه زیادن، مسلمن خب بیشتر دلشون قرص میشه و خب مسلمن حرف برای گفتن بیشتر دارن و همین همدلی ها باعث میشه که کارشون بهتر پیش بره. این در جامعه اسلامی خب با نمادهای اسلامی قابل لمسه و خودمون دیدیم. اینایی که دودلن یا شک دارن، بعضی وقتا باعث میشه چی؟ این شکشون به یقین تبدیل بشه. حالا با این ضرب المثل، اگر گرخواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت باش مثلا، حالا اگه درست هم نیست شاید اینجا کمکی بکنه به یقین اینها. بگن آقا همه دارن اینجوری علامت دارن، همه این نمادها، پس بذار ما هم داشته باشیم. اگر دو دل هم هستیم تأثیر خودشو داره و به یقین تبدیل میشه این دو دلی اینها. پس برای دو دل ها هم خوبه. مثلا اون لباسی که گفتیم، بعضیا خیلی ها هستن خیلی به فوتبال هم میگن آقا فوتبال خوبه، جوونا رفقایشون دوستانشون دنبال یک تیم هستن، با این که دو دله خیلی اعتقادی به این مسائل نداره، ولی رو حساب کلکل و نمیدونم بحثایی که هست بچین، این رسم و این عادت میشه. این هم میبینین طرفدار یک از تیم هاست، حالا به چه دردش میخونه معلوم نیست، ولی چون بقیه این کار رو دارن انجام میشن و این علامت ها رو داره میبینه، این دو دلم هست تبدیل به همدلی میشه. و سوم کسایی که بد دلن، خل اصلاح میشن، اینا که اصلا اعتقادی به این علامت ها ندارن خل اصلاح میشن. و به قول معروف شما فرض کنین توی جامعه این علامت ها رژه برن جلوش، در یک کشوری که ارتشش مرتب رژه برگزار میکنه، نیروی نظامی خودشو داره به رخ دشمن خودش میکشه، هیچ وقت یا خیلی کمتر وارد هم به قول معروف مورد حمله قرار میگیره. چرا؟ چون نیروی نظامیشو میبینن در کشور، رزمایش برگزار میکنن. نمادها و علامتهای ما رزمایشی است برای تداوم اسلام. حالا بریم به همین روایت مشهور امام عسکری علیه السلام که نشانه های مؤمن چند تاست؟ 5 تا. یکی کمک کنین، یکی چیه؟ بگین آقا، بگین دیگه. بله، زیارت اربعین، احسن. یکی زیارت اربعین، دوم بلند گفتن بسم الله الرحمن الرحیم. برعکس اهل سنت، اگر ما در سوره حمد و قل هو الله تو نمازهای ظهر و عصرمون بسم الله رو بلند میگیم، اونا میگن باید آروم بگین. یعنی اگر همه جا آروم است، بسم الله هم باید آروم باشه. یا مثلا حال بحث در نماز، شاید در خیلی از جاهای دیگه هم این در سر سفره گفتن بسم الله بلند باعث نشرش بشه، چه اشکال داره؟ بلند بگیم بسم الله، بچه‌هامون هم یاد بگیرن، دور و بریا مهمونامون هم یاد بگیرن. بس بلند گفتن بسم الله الرحمن الرحیم نشانه و علامت مؤمنه. سوم، انگشتر عقیق در دست راست، باز هم یه علامته. چهارم، سجده بر خاک. و پنجم، خواندن 51 رکعت نماز در شبانه روز. 17 رکعت که واجب یومی است و 34 رکعت که نمازای نافل است. بلدیم دیگه. 11 رکعت نیمه شب، که این 11 رکعت چی میشه؟ 8 رکعتش نماز شب، 2 رکعت نماز شب، 1 رکعت نماز وتر. 11 رکعت. بعد 2 رکعت نماز نافله صبح. جالبه که روایت داریم و بعضی از علما مثل حضرت امام میفرمایند که نافله صبح 2 رکعت بیشتر نیست، عین نماز صبح، قبل از نماز صبح. ثوابش از 11 رکعت نماز شب بیشتره. عادت کنیم. از آن که گفتن یک احتیاطی هست، 5-6 دقیقه مثلا باید احتیاط کنیم، 10 دقیقه احتیاط کنیم تا فجر صادق اتفاق بیفته، دو رکعت نماز خوندن، سه چهار دقیقه از اون 11 رکعت فرمایش حضرت امام بیشتر ثوابش. خب دو تا، بله، 4 تا دو رکعت قبل از نماز ظهر، 4 تا دو رکعت قبل از نماز عصر و 2 تا دو رکعت بعد از نماز مغرب و 1 دو رکعت نشسته که در از 1 رکعت حساب میشه، میشه بعد از نماز عشاء. اینها میشه 50 رکعت نمازی که از نشانه ها، گفتیم بحث نماز هاست، نشانه های مؤمنه. ببینین امام عسکری علیه السلام چقدر روی این نشانه ها تأکید داشتن، برعکس سکولار، اینایی که با قول من سکولاری دارن زندگی میکنن، میگن آقا تو دلت هر جور میخوای باشی عمل کن به همون چیزی که تو دلته، یک فرقی بین دلت و ظاهر کارت نشون بده، ولی در ظاهر حفظ کن. ولی اینجا امام عسکری علیه السلام میفهمیدن ظاهرت هم بیاد علامت اسلام رو بیا نشان بده، و از نشانه های مؤمن نشان دادن همون نماد هاست. مکتب اسلام تا زمانی زنده است که این علامت ها زنده باشه. الان در روزه های خودمون علمدار ابوالفضل العباس، چرا میگن علمدار؟ تا پرچم، تا اون نماد، تا اون علامت سپاه پا بر جا باشه، رو زمین نیفته، اون سپاه هنوز زنده است. در روایت هایی داریم پیامبر اکرم وقتی میخواستن فرماندهی در حالا زمانی که خودشون نبودن یا بعد تو خود غزوات، بعد از خودشون فرمانده هایی رو انتخاب میکردن، نه یک فرمانده، چند فرمانده انتخاب میکردن، هر کس علم افتاد پرچم به دست بعدی بیفته که هیچ وقت این پرچم روز زمین نمان. این علامت هاست، این نماد هاست که باید اینا رو حفظ کرد. اول انقلاب به قول فرمایش امام میگفتن اگر زیر پتو کسی میگفت مرگ بر شاه، هیچ اتفاقی نمیافتاد، ولی در خیابان ها مرگ بر شاه، این علامت ها اومد بروز کرد، باید اینا بروز کنه، که حالا انشاءالله به شرایط امروز هم میپردازیم. در شکلی یک انقلاب حتی ابراز مخالفت که حالا نمونهش خدمتون گفتیم تأثیر داره که در نمادها رو ما بتونیم نشون بدیم. الان شرایط الان ما رو نگاه کنین، در این فتنه‌ای که ایجاد شده، به قول بعضی از بزرگان میگن ما آخر از زمان فتنه های خیلی سخت تر از این رو داریم. اینجا که دیگه مشخصه، دیگه جبهه حق و باطل مشخصه. زمان امیرالمؤمنین چقدر سخت بود، امیرالمؤمنین در مقابل همسر پیامبر، جنگ جمل، در مقابل سیف الاسلام، در مقابل فارس الاسلام، اسب اسلام که زبیر بود، اینا شخصیت هایی بودن در زمان پیامبر، در مقابل خوارجی که نماز شب و پینه بسته بودن، امام حسین در مقابل آیت الله شمر و علمایی که گفتیم اینا فقیه بودن، 16 مرتبه شمر رفت آمد داشته، پیاده رفته بود به سمت مکه و برگشته بود از کوفه، کسی بود که فقیه بود، حکم صادر میکرد که اعمال حج رو اینجوری انجام بدین، مردم هم میگفتن چشم، ایشون حاکم، ایشون فقیهه. شمر کسی بود که در جنگ نهروان صورتش مجروح شد، صورت دیگه از این نمایانتر کسی که جانباز بشه، حالا دستش شاید مثلا پیراهنش بیاد رو دیده نشه، ولی صورت که دیگه از همه بیشتر معلومه، جانباز صفین در رکاب امیرالمؤمنین. فتنه ها خیلی سخت میشه، آخر از زمان اتفاقاتی برای ما میفته که اگر نتونیم تشخیص بدیم که دیگه، مخصوصا خواص، مخصوصا بزرگان، که در روایت زیبایی از امام عسکری علیه السلام هم داریم، حضرت میفرمایند که حالا روایتش فاذلوا و اذلوا، هم گمراهند و هم گمراه میکنند. خطر خواص، حضرت میفرماید از سپاه یزید که در مقابل امام حسین ایستاد بیشتره. بعد در روایت توضیح میدن که خواص در سپاه یزید که در مقابل امام حسین ایستاد، جسمها رو از بین بردن، ولی خواص روحها رو از بین میبره، یعنی مردم رو به سمت خودشون اون جوری که بخوان. در تاریخ داریم خود حضرت، البته در این روایت حالا من مضمونش رو خدمتون میگم، حضرت میفهمد عوام یهود اسلام رو اول نپذیرفتن. چرا؟ چون خواص نپذیرفتن، اینا هم تابع اونا بودن. تبعیت کردن مردم معمولی، عوام، به دلیل اینکه حالا خلاصه یا درکی از شرایط روز ندارن، یا هم که خلاصه هر کسی یک جوریه دیگه، خودشون منطقی ندارن، بعضن نمیتونن تصمیم بگیرن، نگاه بزرگان میکنن، نگاه پولداران میکنن، نگاه بزرگتراشون، علماشون، و با قول معروف هر کاری اونا انجام بدن پشت سر اونا هستن. پس این بحث خطر خواص رو در روایت امام حسن عسکری هم خیلی مورد تأکیده. حضرت روایتی رو از پیامبر اکرم می‌فرمایند که پیامبر فرمودند بدترین امت من کسانی هستند که مردم رو از ما جدا می‌کنند. فضائل ما رو و محاسن ما رو می‌ذارن روی دشمن و فضائل و بدی‌های دشمن، عیب‌های دشمن رو روی ما می‌ذارن. الان تو فتنه‌ها نگاه کنین، میان خود کشور رو زیر سوال میبرن، مشکلاتی که اون کشورها دارن، مشکلاتی که غرب دارن، استکبار داره، رو میان میذارن روی مثلا فضاهای ما، نیروی انتظامی ما، حاکمیت ما، و اونها رو طور دیگه ای جلوه میکنن. بعضا منسوب هم هستن به بزرگان کشورمون، به حضرت امام. خب اینها خواص جامعه هستن که آقا فرمودن اگر اینها برگردن فهمیدن که مشارکت اینا با دشمن، همراهی اینا با دشمن چه مشکلاتی رو در جامعه الان به وجود آورد، باید برگردن. امام عسکری علیه السلام فرمودن که روایت رو باز از امیرالمومنین نقل میکنن که اومدن خدمت امیرالمومنین، گفتن آقا بهترین بعد از ائمه هدا و مصابیح الدجا که خدا اونا رو خلق کرده، بهترین خلق بعد اینا کیا هستن؟ حضرت فرمودن العلماء اذا صلحوا، علمایی که صالح باشن، وقتی که صالح باشن. بعد دوباره پرسیدن آقا بدترین آدما بعد ابلیس، بعد نمرود، کسانی که تو تاریخ مشهور، بعد اینا کدوم بدترین خلقن؟ فرمودن العلماء اذا فسدوا. حالا علما میتونن هم علمای دین باشن، هم علمای هر علمی، دانشمندان باشن، اینا مؤثرن، یا میتونن دانشگاه‌های مهمی که باشن، مردم آرزو دارن بچه‌هاشون مثلا که اینجا مرکز مثلا علمه، اینا مؤثرن، این نمادها تأثیرگذارن در جامعه. حالا دشمن دقیقاً همین کار رو کرده، از همین روش استفاده کرده و با بی‌حجابی و با بدحجابی که شما اگر در مستندات کشورهای آذربایجان نگاه کنین، اولین اتفاقی که افتاد با بی‌حجابی بود. حجاب از سر دختراشون گفتن آقا مدرسه میخوای بیای با حجاب نداشته باشی. هرچی هم مردم اعتراض کردن، دلیلش هم گفت مردم اونقدر پای کار نیومدن که با اون اعتراضشون جدی باشه و همگانی باشه. این فتنه های مرد، حالا به ظاهر که مثلا مردم بعضن اومدن یا نوجوانا اومدن که خطرش خیلی زیاده، باید برگردیم به قول آقای قالیباف ببینیم که مراکز فرهنگی چرا کوتاهی کردن که نسل الان ما تو جامعه 15 سال 18 سال با احساسات که خودشون اعتراف میکنن، بازیهایی که ما داشتیم تو کامپیوتر انجام میدادیم، صحنه واقعیش رو گفتیم بیام تو خیابون انجام بدیم، یا حالا تو فضای مجازی اینقدر علمی نداریم، نه مطالعی، نه تاریخ رو ورق زدیم، تاریخ خواندن، تاریخ ببینید توی کشور ما چه بلاهایی سر ما آوردن، حداقل تاریخ بعد از انقلابمون چه جریانهایی اومدن. خب یک فرد 15 ساله‌ای مثلا فرض کن هم سن ما، چه اطلاعاتی داره که مثلا دوره فلان جریان چه بلاهایی سر کشور ما در آورد تو همین 7-8-10 ساله پیش؟ خب سنی نداریم ما، مطالعی هم نداریم، معلمی هم نداریم که اونقدر که باید از راه‌های مختلف زیرساخت‌های ما رو طوری بتونه تعریف کنه، به قول معروف، که از مسئله مطرح میشه اینو بتونه گریزی بزنه به جامعه تاریخی کشور خودمون. حداقل توی این ده 15 ساله، 20 ساله، 30 ساله چه اتفاق افتاد که بچه ما بخواد این 8 سال جنگ رو به نوعی تحمیل و کشتن و به قول معروف قتل و غارت فرض کنه؟ خیلی باید کار کرد روی این قضیه. حالا چند تا نکته دیگه هم خدمتتون بگیم که تو بحث نمادها حتی بحث حرم رفتن، مشاهد مشرفه. خیلی هستن نگه دو دلن، نه به درد دو دلا میخوره. آقا اعتقادی به زیارت امام رضا نداره، اعتقادی به زیارت حرم ائمه نداره. خب وقتی میره وارد یک حرم میشه، اوج شلوغی رو میبینه، مسلما این هم دلش محکم میشه. با اینکه یک تبلیغات دیگه ای تو ذهنش بوده، آقا تأثیری نداره، وقتی وارد میشه بعضی از حوایج خودش رو میبینه که برآورده میشه، یا دلهای مؤمنین رو، دلهای بزرگی که در حرم هستش رو مشاهده و حس میکنه، مسلما اون هم میگه بابا خبرایی هست اینجا. پس این نمادها شعائر اسلامی که بعضی از چیزهایی که حالا در به عنوان مسجد، به عنوان حالا گلدسته، به عنوان حالا حرم که حالا بعضی وقت توجیه میشه، حالا نه مثل بعضی از جایی که تو تهران، از جهت اینکه حرم معصومین قابل توجیه ایناست که اینا میتونن تاثیرگذار باشن. سوره اذا جاء نصر الله والفتح، فتح چیه؟ اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. یکی از فتح‌های اسلامی که فوج فوج وارد مکه میشدن، میدیدن مردم دارن فوج فوج وارد مکه میشن، یکی از فتح‌هاست، یکی از تأثیراتیه که میتونه همین نمادها بذاره. اما آیت الله بهجت تو بحث حال زیارت امام رضا علیه السلام و ائمه معصومین میفرمودند که بعید نیست زیارت امام رضا علیه السلام از زیارت امام حسین بالاتر باشه. در کتاب کامل الزیارات روایتی داریم که وقتی که امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف بودن، خدمت حضرت رسیدن، گفتن آقا ثواب امام عسکری پدر شما زیارتش بیشتره یا ابی عبدالله جدتون؟ حرم نزدیک حرم بودن، نزدیک مرقد پدرشون بودن. حضرت رفتن و با صورتی گریان برگشتن با این مضمون. حضرت فرمودن حالا زمانه طوری بوده که زیارت پدرم امام عسکری علیه السلام. همین شرایط خود سامرا که حالا بعضی از مسئولین حالا اونجا اینجوری نقل میکردن که در زمانی که داعش نزدیک شده بود، میدونید داعش وقتی اومد خیلی از شهرها رو که گرفت، مردم خودشون به نوعی یا فرار کردن یا همکاری کردن، اون شهرها فتح شد. ولی یکی از شهرها که با این که اکثریت اهل سنت بودن، سامرا بود که مردم پای کار واستادن و اجازه ندادن فتح بشه. و اونجا میگفت موشک، میگفت من میدیدم که موشک یا مثلا بمب‌ها به سمت گنبد میاد بر میگرده. حالا این مسئول ملعقل، حالا من با یک واسطه میگم خدمتون، میگفت من اونجا قشنگ از این مسئول میشیندم که مو این بمب‌ها بر میگرده. حالا کار نداریم، از معجزات اینا چیزی نیست که ما میخوام تعجب کنیم. یا میگفت اون در دیوارهایی که داعش میومد تا دیوارهای حرم که نزدیک میشد، هرچی مواد منفجره بس میکردن، دیوار اتفاقی براش نمیافتاد. البته خب اگر بخواد اتفاق بیفته، یک بارم حرم رو منفجر کردن. یعنی منظور معجزات اتفاق میفته، اونم حتما حکمتی داشته. یا مرحوم فشارکی میگه وقتی وبا اومد توی شنیدین همه در سامرا، ما به شیعیان گفتیم که چون مرگها زیاد بود، زیارت عاشورا بخونن. دیگه غسالخونه ها و قبرستان ها پر از اهل سنت بود، دیگه شیعی نمیمرد. اومدن گفتن شما چیکار میکنیم؟ گفتن زیارت توی عاشورا. اونا هم شروع کردن به زیارت عاشورا خوندن. دیگه اهل سنت هم اینها تأثیراتی است که خود شهر سامرا داره و در نقل کردن از شهر سامرا، چون بحث ما حسن عسکری بود. خب بحث رو کوتاه کنیم دیگه مزاحم عزیزان نشیم. اما یک نکته‌ای که در بحث زیارت هم خدمتون بگیم، میگن آقا یکی از علما حضرت معصومه سلام الله علیها رو در خواب دیده بود که برادرم امام رضا از بعضی از زائرین ناراحته. چرا؟ چون حوایج دنیاییشون رو میارن مطرح میکنن. حیفه که مثلا مشکلی چکی مثلا حالا برگشت شده، یا مثلا شوهر و همسر و بچه ما. حالا یه وقت هست دین مشکل و دغدغه دینی شوهرمونو داریم و زندگیمونو داریم، همسرمونو داریم، فرزندمونو داریم، خب بحثش به جداست. ولی وسائل دنیایی رو خیلی حواسمون، شأنیت ائمه رو در زیارت انشالله حفظ کنیم. داریم که علامه طباطبایی ایشون میفرمودن که برین سر قبر آیت الله ملکی تبریزی در قبرستان شیخان قوم، ان شاءالله که نصیب روزی همه بشه، از ایشون بخوان واسطه بشن با حضرت معصومه، که حضرت معصومه تربیت معنوی ما رو به عهده بگیره. ان شاءالله خداوند متعال در این آخر الزمان همه ما رو از مشکلات و بلایا ان شاءالله حفظ کنه. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على المرسلين.